ثروتمندترین.
بله.
خب مردم چین اینو میدونن. من خودم نرفتم تحقیق بکنم. دانشجویان، استادان چینی که از چین فرار کردن مثل ما و اومدن در اینجا تدریس میکنن، اونها میگن به من که در چین نخست وزیر چین، چینی فعلی، و رهبر حزب کمونیست چین، هم حالا هم گذشته ایشون، ثروتمندترین. ما در ایران میگیم آقاها و آقازاده ها. اینا دقیقا با آقازاده ها. یعنی شما باورتون نمیشه که وقتی که با میرید داخل مکزیک، اون امپرسیون ها، اون احساس هایی که مردم مکزیک از دهقان و کارگرش گرفته تا استاد دانشگاه نسبت به رئیس جمهورشون دارن، همون داستان هاییست که در ایران داخل تاکسی ها مردم به احمدی نژاد نسبت میدن. یعنی اصلا اعتماد ندارن. در نتیجه اون حرفایی که مثلا نماینده دولت روسیه چی میگه، من اگر خب روسی بودم بیشتر بهش بی‌اعتماد میشدم، چون اصلا اعتماد نمی کنم. حالا غیر روسی هستم، ایرانی هستم، مسلما بیشتر قبول میکنم که این حرفا رو میزنه، ولی دقیقا معلوم نیست که چه حقه های پشته. یعنی اینا شغل بازیه. یعنی اینا حقایق رو از دیگه من، چون خودشون اصلا قدرت ندارن که اینها را اولیگوپولی ها، یعنی فراملی ها، فراملی های بانک، بانکی، و فراملی های بسا مالی که همون بانک داران میشن، و فراملی های military industrial complex، شبکه نظامی صنعتی، و اضافه بکنیم رسانه‌های گروهی. اینها وحدت کردن که تمام این سیاست ها رو پیاده میکنه. آمریکا چون در باتلاق بحران قرار گرفته، خودشم در رأس نظامه، من به هیچ وجه تعجب نخواهم کرد که فردا صبح بلند بشیم ببینیم که آمریکا به سومالی حمله نظامی مرئی کرده.
بله.
یعنی دیگه علنا اعلام کرده حمله کرد. آمریکا امروز در 26 کشور جنگ میکنه، منتها اینا نامرئی هستند، رسانه‌ای نشدن. یکیش فلیپینه، جنوب فلیپین، جنگی که در جنوب فلیپین هست، از جنگی که در یکی از ایالات عراق یا ایالات افغانستان در میگیره اصلا تفاوتی نداره، منتها جنگ عراق و افغانستان خیلی مرئی رسانه‌ای شده، برملا شده، ما بیشتر بهش دسترسی داریم. جنگ در جنوب فلیپین، در جزایر مینداناو نامرئی مونده. امروز اگر فرد آمریکا اعلام بکنه که ما در سومالی میریم حمله میکنیم به سومالی، مثلا تروریستای دریایی رو بگیریم یا این راهزنان دریایی رو بگیریم، من تعصب نخواهم کرد. یعنی من فکر میکنم که اونا عملا اونجا رفتن برملا میکنن. یا مثلا شما فکر کنید که در لیبی آمریکا از اوباما گرفته تا وزیر امور خارجه خانم کلینتون، اینا علنا میگن اصلا ما اونجا نیستیم، در صورتی که دولت آمریکا، نیروهای نظامی آمریکا، نیروهای ویژه آمریکا در خاک لیبی، هم در بخش شمال، هم در بخش جنوب، هم در بخش شرق دارن فعالیت میکنن، هستن اونجا روی زمین نشستن. به اون افرادی که در بنگازی دولت و دولت خودشون تشکیل داده اند کمک میکنن.
بله.
عرض شود که منظور من این که کاملا حرف شما رو میپذیرم و البته به همون حرفی هم که زدید تأکید میبرزم، یعنی تأیید میکنم که حداقل رابطه دولت آمریکا هم زمان جورج بوش، هم به ویژه زمان اوباما، به ویژه در زمان اوباما، این رابطه بین دولت آمریکا و دولت ایران حداقل مرموزه، اگر خیلی روشنم نباشه. یعنی شما نمیتونید که آیا اینا واقعا به اون مرحله رسیدن که آمریکا به ایران حمله بکنه، ولی یک عده مسائلی رو میبینید دقیقا نشون میده که اینا دارن با هم دیگه همکاری میکنن، اقلا در افغانستان، در عراق همکاری میکنن، در لیبی همکاری میکنن. دولت احمدی نژاد از طرف صندوق بین‌المللی پول مورد توجه قرار گرفت که عجب اینا بدون جنگ و خونریزی و بدون تظاهرات رفتن رایانه ها را حذف کردن که یکی از مقررات صندوق بین‌المللی پول برای گرفتن پول از اون صندوق بین‌المللی پول IMF شما باید این برنامه ها را بریزید، از مقررات حاکم بر صندوق بین‌المللی پوله. اگر میخواهید پول بگیرید، قرض میگیرید از صندوق بین‌المللی پول، باید اون مقررات رو حفظ بکنید، یارانه ها را حفظ بکنید، بیمه های اجتماعی رو کاهش بدید، اگر وجود نداره بیمه اجتماعی معرفی نکنید، اگر وجود داره تعدیل درش بوجود بیارید. تمام این مقررات به اصطلاح تعدیل ساختاری اقتصادی که اسمشه از طرف IMF داخل ایران عملا پیاده شده.
بله،
احمدی نژاد نماینده نه امام زمانه نه اسلامه، نماینده سرمایه جهانی در ایرانه. دیکتاتوری که اعلام میکنن دیکتاتوری سرمایه است، با اسلام و امام زمانی اینا همه شعرهبازیه که اونها داستانو میگن اونجا، دقیقا مثل این سناتورهای آمریکایی که یه دیگه مسائل رو مطرح میکنن که کوچکترین اعتقادی به اون مسائل ندارن، مردم رو فریب میدن. آقای احمدی نژاد هم زمانی که میاد میگه من در تماس مستقیم با امام زمان هستم، یک آیت الله میاد میگه که این در روحش مثلا زن حلول کرده، یا طرف در روح آقای مشایی
زن رفته،
اینا همیشون شعبده بازی. واقعیت اینه که اینا میخوان ثروت مردم ایرانو که غارت کرده هم بیشتر غارت بکنن، چون کشور ایران کشور ثروتمندیه.
بله
و اون وقت میان این شعبده بازی در میارن، میگن این واقعیت، این به خاطر این ما میزنگ، این میگه که من آیت الله هم، من با امام زمان تماس ندارم، من فقط نماینده ایشون روی زمینم تا اینکه ایشون حضور پیدا بکنه. آقای مشایی میگه آقا احتیاجی به این جریانات نیست، اصلا ما در تماس مستقیم هستیم.
بله،
اصلا اینو شعبده بازی.
بله،
منتها در آمریکا به اصطلاح خیلی مدرنه این شعبده بازی، میان میگن که آقا ما قرضها را بگیم، قرضها را ندیم. اگر شما به دقت بخونید که ببین اصلا تفاوتی نداره، اینا همیشون میخوان فقرا را فقیرتر بکنن. اگر یک عده به اصطلاح طبقه متوسط هستن بشن طبقه پایین، فرودست، مزدهاشون کم بشه اگر مزدی میگیرن، یه گوگاهاشون پایین بیاد اگر کارمند هستن، و اون وقت تبدیل بشن به اصطلاح در یک نوع پرولتریزه میکنن، یعنی
بله.
تمام بله. این افرادی که خودشو میگن ما میدل کلاس هستیم، یعنی طبقه متوسط هستیم، اینا رو میخوام به طبقه فرودست تبدیل بکنن. این سیاست شون کلا برای اینکه دیگه نمیتونن، اوضاع جهان به جای رسیده که سرمایه‌داران بزرگ، صاحبان ثروت، اینا نمیتونن به انباشت سرمایه به اون شکل و شمایلی که در 30 سال گذشته، 30 سال گذشته، در 20 سال گذشته انجام میدادن و انباشت میکردن از طریق سود یا ابرسود، نمیتونن حالا.
بله، کاملا.
در نتیجه افتادن به جان مردم در داخل کشورشون آمریکا و در خارج از مرزهای آمریکا به جان مردم جهان. چرا؟ از نظر میلیتاریسم، از نظر نظامیگری قوی هم.
بله،
چین نمیتونه این کارو بکنه، از نظر نظامی با آمریکا نمیتونه رقابت بکنه، ولی افتاده به جان میلیون ها میلیون انسان در چین. شما توجه کنید که امروز در چین نزدیک به 350 میلیون انسان، یعنی دقیقاً متجاوز از جمعیت کل آمریکا.
بله.
زیر خط فقر زندگی میکنن.
بله.
این آماریست که هم آدمای مستقلی گزارش میدن، هم دولتیان خودشون گزارش میدن. یعنی اینجوری شده اوضاع. در نتیجه بله، اگر آمریکا بخواد تمام سرپوش بذاره روی این بحرانهایی که باش رو بروست.
بله.
بحران فقر امروز شما توجه کنید.
در همین رابطه هم جناب پارسا بنابی پرسش هم داشتیم در مورد این جهانی شدن. میخواستم لطف کنید به اونام اشاره بشه، پاسخ داده بشه.
اگر شد در هفته های آینده بیشتر مثلا به این مسئله میپردازم، ولی خلاصه شو بگم که در عرض این 3-4 هفته گذشته 2 نفر از علاقمندان برنامه رادیو آزادگان، یکی از طریق ایمیل، یکی از طریق تلفن، از من خواستن به اینا شرح بدن که من وقتی که میگم دنیای ما جهانی شده، جهانی شدن سرمایه، آیا منظورم اینی که خب دنیا کلن جهانی شده یا منظور من سرمایه است؟ اگر اینجوریه فقط سرمایه است، چرا به 2 پدیده اشاره کردن؟ یکی پدیده رسبیگری در جهان جهانی شده، صنعت سکس جهانی یا بله. جهانی شده که شده، خب این که سرمایه نیست.
بله.
دومی هم شکنجه در زندانهای دنیا، خیلی جهانی شده. اینو چجوری من میتونم پاسخ بدم؟ یعنی این در تضاد میفته با حرفی که من میزنم. من میگم که اون چیزی که جهانی شده امروز در دنیا فقط سرمایه است، چیزی دیگری جهانی نشده. خب در تضاد میفته، برای اینکه این دوتا پدیده هر دو جهانی شدن.
بله، کامل.
برای این خیلی فکر کردم، مطالعه کردم، کاملا سوالهای بسیار بسیار به جا هستن و ربط دارن به این بحثها. اینه که وقتی که من میگم اون چیزی که جهانی شده سرمایه هست، ولی این سرمایه در مسیر حرکت خودش یک عده پدیده ها را که سود آور هستند به شدت تحت کنترل خود قرار میده، و اگر این پدیده ها، طرفداران این پدیده ها در مقابل این حرکت جهانی سرمایه مقاومت بکنن، اونها را نابود میکنه، سرکوب میکنه تا اون پدیده ها را بیاره زیر در واقع حاکمیت خودش، سرمایه. پس 2 پدیده هایی که این دوستان اشاره کردن، پدیده صنعت سکس جهانی یا رسپیگری و پدیده شکنجه، هر دو خیلی خیلی سودآورند. اشاره میکنم البته اینا پرسیدن که آیا این پدیده ها وقتی که جهانی میشن، آیا در گذشته قبل از این که اصلا سرمایه‌داری در دنیا به وجود بیاد، آیا این پدیده ها وجود داشتن؟ بله وجود داشتن، ولی جهانی نشده بودن. مثلا پدیده سکس، یعنی در واقع پدیده تجاوز جنسی در زندان ها همیشه بوده.
بله.
ولی جهانی نبوده.
بله.
مثلا مطالعاتی که راجع به شکنجه در زندان‌های صفویه 500 سال قبل انجام شده، مقایسه کردم با شکنجه‌ها در زندان‌های رومانوف در روسیه 400 سال قبل، 450 سال قبل، زمان صفویه. بعدن در زمان عثمانی‌ها که اینا هم همزمان بودن، مطالعه شده شکنجه بوده، ولی شکنجه هایی که در زندان های عثمانی پیاده میگشت، شکنجه هایی بودن کاملا از ویژگی های مشخص فرهنگ عثمانی. در ایران اینا اصلا به طور کلی وجود نداشتن، این نوع شکنجه ها. این به این معنی نیست که در زندان های صفویه شکنجه نبوده، شکنجه بوده، ولی به هیچ وجه با شکنجه های عثمانی و و این دوتا با شکنجه های رومانوف و رومانوف و صفویه و عثمانی ها با شکنجه های تفتیش عقاید در اروپا زمین تا آسمان تفاوت داشتن. هر تک تک اینها ویژگی های مشخص محلی خودشون داشتن، ولی امروز شکنجه در جهان جهانی شده. خب چرا شکنجه جهانی شده؟ به خاطر اینکه حرکت سرمایه وقتی که میبینی شکنجه دادن سوداوره. شما وقتی که میخواید شکنجه بکنید باید زندان باز بکنید. زندان یک نهاد بزرگ اقتصادی در آمریکاست و خیلی هم امکان داره که به تدریج نه تنها پزخانه های آمریکا را به خاطر این زریان قرض ها و اینا پرایویتایز بکنن، یعنی خصوصی بکنن، بلکه عملا امروز نزدیک به 20% زندان های آمریکا خصوصی هستن. شما برای اینکه یک زندانی رو در اون زندان داشته باشید برای یک سال 60,000 دلار خرج داره. دستی که همون زبون که در زندان 60,000 دلار خرج میاره، اگر بره دانشگاه 25,000 دلار خرج داره. یعنی اگر دولت آمریکا به اینها پول بده برن دانشگاه، برای دولت آمریکا 35,000 دلاره. ولی اگر این شخص بنا به علل مختلف من جمله مواد مخدر بره به زندان، در زندان بمونه، برای صاحبان زندان
درآمد میاره
60,000 دلار میاره.